اینجوری رو میخوردن و شاید اگر تصور درستی از سیاست آمریکا داشتن اینگونه عمل نمیکردن. در هر حال نباید، یعنی باید این موضوع رو کاملا در نظر گرفت که یک تقسیم نقشی در آمریکا هست. حالا در سطح کلان ممکنه بین جمهوری خواها و دموکرات ها باشه، یا در درون دموکرات ها بین سازمان های نظامی امنیتی و اطلاعاتی با در واقع اون مجموعه‌ای که کاخ سفید رهبری میکنه که وجهه در واقع مردم پسندی میخواد از آمریکایی ها ارائه بکنه. در حقیقت اون چه که اتفاق میفته غلبه دیدگاه اطلاعاتی امنیتی نظامی در آمریکا در بسیاری از مسائل سیاست خارجی آمریکا.
بله، به قول شما اون در واقع 16 تا نهاد اطلاعاتی امنیتی آمریکا خیلی هم در واقع نفوذ بسیار زیادی در سیاست خارجی و اصلا اقدامات دولت آمریکا داشتن، همیشه همین رو نشون دادن در سالهای مختلف. درباره پرونده هسته‌ای خود ما هم مکرر یادمون هست که گزارش‌های مختلفی درباره پرونده هسته‌ای خود ما هم در واقع منتشر می‌کردن همین نهادها. اما آقای امانی، کلاً یعنی قائل به این نیستیم که آقای بایدن و آقای ترامپ توی موضوع سیاست خارجی به خصوص درباره عربستان سعودی با هم متفاوتن؟
ببینید از زمان،
یعنی مؤثر هستین، تفاوت مؤثری وجود داره یا نه؟
ببینید این تفاوت مؤثر رو میتونیم در یک بخش بررسی بکنیم، اونجایی که قدرت انصار الله غلبه میکنه و فشار میاره، اون صداها سعی میکنن که در آمریکا که به دنبال پایان جنگ هستن بیان به کمک خروج در واقع بن سلمان، محمد بن سلمان، از این باطلاقی که برای خودش فراهم کرده. یعنی اگر آمریکایی ها در این قضیه به نظر من خیلی کاملا منافع محور هستند، بحث های جنایت هایی که اینا انجام میدن، حقوق بشر، یه شعارهای خیلی در واقع ریشه داری در اونها نیست. بنابراین پاسخ به سوال جناب علی این هستش که اگر انصار الله بتواند صحنه سیاسی یا نظامی یمن و عربستان رو به نفع خودش رهبری بکنه و تأثیرات داشته باشه، قطعا اونها به دنبال یک همچین راهی هستن. اما اگر در اونجا صدایی نباشه، خب آمریکایی ها از سعودی ها کاملا حمایت میکنن، چون به نظر اونها در انداختن یه حکومت مردمی در یمن در چارچوب منافع آمریکایی ها قرار میگیره، به خصوص اون که آمریکایی ها تحلیلشون این هست که در واقع در یمن هم به اون محور مقاومتی که در منطقه وجود داره علیه سیاست آمریکا شامل ایران و عراق و سوریه و لبنان هست، در حال این هست که به این محور بپیونده. اما زور اگر اونجا زیاد باشه، آمریکایی‌ها در برابر این زور
قاعدتاً خاضع
خواهند شد.
خیلی متشکرم از لطف شما و شما رو به خدا می‌سپارم.
خواهش می‌کنم.
ممنونم. در پناه حق گفتگو کردم با جناب آقای مجتبی امانی، از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون در منطقه غرب آسیا و شمال افریقا.
ایستگاه 1400، مروری بر فضای مجازی و انتخابات 1400. ایستگاه 1400.
بله، 12:33:53 است و ما با ایستگاه 1429 فروردین ماه در کنار شما هستیم. امروز قرار هست که در کنار آقا سید علیرضا آل داوود که از پژوهشگران عزیز فضای مجازی هستند، درباره رویکردهای رسانه‌های معاند در قبال انتخابات 1400 با شما گفتگو بکنیم. آقای آل داوود سلام، وقت شما بخیر، تهات قبول.
به نام خدا، از ادب و سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، همچنین شما مجری محترم، در خدمتتون هستم.
ارادت، خیلی خوش آمدین آقای آلادا بود. ما سراپا گوشیم با ایستگاه 1400.
سلامت باشید. من آرزوی قبولی تئاتر و عبادات تمامی شنوندگان عزیز و شما عزیزان رو در صدا و سیما از خودم منان دارم. امروز می‌خوایم راجع به بحث مغالطه صحبت بکنیم، چیزی که این روزها در بحث فضای مجازی و رسانه بسیار دیده میشه، مخصوصا در فضای مجازی متاسفانه یده و رهایی که متاسفانه در کشور ما وجود داره و خیلی راحت کاربران شبکه های معاند یا برخی از کسانی که مورد حوزه حملات شناختی حالا دشمن و متاسفانه بدخواهان مردم ایران قرار گرفتن رو به این حالا تکنیک میارن. اول باید ببینیم که این مغالطه چیه و بعدا چند مثال براش بزنیم که این مغالطه ها چه نقشی خواهند داشت در بحث انتخاب مردم در یکی از سرنوشت سازترین رویدادهای کشور که انتخابات 1400 هستش که در دو ماه آینده انشاءالله برگزار خواهد شد. مغالطه یک استدلالیه که یا گزارهای مقدماتی شیراد داره یا نتیجه که از گزارهاش گرفته میشه نتیجه صحیحی نیست. پس کسی که در اینجا میخواد مغالطه بکنه از چند روش استفاده میکنه. یکی از روش‌های مغالطه پیچیده‌گوییه که با کلمات ثقیل و پیچیده یا به اصطلاح با قلمبه‌گویی سعی میکنن مخاطب رو مرعوب کنن و چنین وانمود بکنن که اون حالا فردی که داره مغالطه رو انجام میده داره مراتب فضل کمال برتریه. مثلا در حوزه مثلا انتخابات مغالطه پیچیده‌گویی این کار رو انجام میدن. مثلا میگن که در ایران آزادی برای انتخاب وجود نداره چون دموکراسی مثلا در ایران تعریف شده نیست. اما این یک مغالطه حالا پیچیده است و بعضی از کلمات هم استفاده میکنن در این فضا که خیلی عجیب و غریب هست. مثلا میگن غرب مهد آزادی، مهد دموکراسی. این مغالطه‌ای که راجع به غرب میکنن برای مرعوب کردن یک کشور یا مردم عزیز ما در داخل کشور استفاده میشه و همیشه هم میان یک مظاهری از غرب رو در حوزه انتخابات نشون میدن که دوست دارن خود اون تولید کنندگان پیام این طرف دیده بشه، ولی هیچ وقت مثلا نمیان برای شما انتخابات 2020 آمریکا رو نشون بدن که فقط 7 رسانه حق انتشار خبر راجع به انتخاباتشون داشتن، رسانه‌های رسمیشون و توییتر با حالا یک سری از ملاحظات و پیوست رسانه‌ای سنگین که شما خاطرتون هست در همین چند ماه گذشته در انتخابات آمریکا وقتی که رئیس جمهور مستقر آمریکا اومد شروع کرد دیگه تقلب شده و شروع کرد حالا یک سری از پست‌ها رو منتشر بکنه در توییترش، اول برچسب گمراه کننده روی توییتاش گذاشتن و بعداً آمدن و اکانت توییترش رو حذف کردن، ساسپند کردن. پس ببینید اینجا از پیچیدگی‌های استفاده می‌کنن که بگن اینجوری نیست. البته باید اینجا اشاره بکنیم که اگر یک بررسی بکنن شنوندگان عزیز برنامه می‌بینن که اتفاقا یکی از آزادترین انتخابات‌های دنیا در ایران برگزار میشه، مخصوصا در حوزه فضای مجازی و رسانه. اگر شما بعد از فتنه 88 شرایط دنیا و اینکه در اون فتنه توییتر و فیسبوک بسیار فعال بودن برای به اختشاش رساندن کشور و یک انقلاب رنگی که حالا اون زمان با جنبش سبز مطرح شد، می‌بینیم مثلا آلمان در اولین انتخابات که داشت بعد از حالا حوادث و فتنه‌ای که در ایران اتفاق افتاد، فیسبوک رو به صورت کامل از صحنه انتخاباتیش و صحنه اطلاع رسانیش حذف کرد. این موضوع بسیار مهمه که خیلی راحت هم قابل جستجو در فضای حالا مجازی هست. دومین مغالطه‌ای که اینجا استفاده می‌کنن رسانه ها سیاه و سفید نشون دادن موضوعاته و جالب اینجاست که ما به این در این حوزه مغالطه وقتی قرار می‌گیریم در حوزه پیام‌های رسانه‌ای و یکی رو انتخاب بکنیم یا شرکت در انتخابات مثلا یا شرکت در انتخابات هست، این خصوصیات رو ممکنه داشته باشه. یه علامت حالا سوال میزنن که شاید یه چیز احتمالیه که اگه شما تو انتخابات شرکت کنید معذرت بهتر از این بشه. از اون طرف توضیح مغالطه سیاه یعنی که اصلا انتخاباتش نقشی در زندگی آینده شما نداره و شما رو در یک دوراهی قرار میده که یکی از این نتایج مثلا باید انتخاب کنید که هر جفتش درست میگه که خب من پس چه کاریه وقتی یه درصد کمی مثلا توی انتخابات اگر شرکت بکنم تاثیر داره یا مثلا اگر شرکت اونم هیچ تاثیری نداره، پس نتیجه گیریش چی میشه با این مغالطه که شرکت نکنه در بحث انتخابات. اما بحث مغالطه توسل به نادانیه که خیلی مسئله مهمیه که خیلی وقت وقتی مثال میزنیم میگن در حوزه مغالطه مثلا اعتقاد به جن. یکی از مغالطه هایی که خیلی زیاد توی رسانه ها مطرح میشه الان یک سریال داره پخش میشه چون حالا به بهانه پخش این سریال هم که مردم ذهنشون در این سریال هست، این مغالطه توسل به نادانی رو دارن. بعضی میگن آقا این خرافاته، ولی از اون طرف ما میبینیم که بسیار حالا مسائل مختلفی روی موضوع وجود داره که باید بهش حالا استناد کرد. اما در بحث بسیار مهم بعدی که ما اینجا داریم، مغلطه ترصد منشاء کاذبه که این خیلی دیده میشه این روزها در فضای مجازی، مخصوصا هولوش انتخابات، مثلا در این که حالا یکی از شبکه‌های اجتماعی صوت محور کردن این چند روزه، حداقل در یک ماه گذشته در کشور ما فراگیر شده، اینجا زیاد ما اینو میبینیم، مغلطه ترصد منشاء کاذب که استناد به قول یک کارشناس از زمینه غیر از حوزه تخصصشه. مثلا یه در مثال بزن، در فتنه شدهش وقتی مغلطه رو خواستن انجام بدن، رفته بودن سوال که از این خوانندگانی که حالا به رحمت خدا رفتن، ایشون راجع به اقتصاد صحبت میکرد، سیاست های اقتصادی، سیاست امور خارجی، نمیدونم همه اینا رو چکار میکرد، رد میکرد. بعد تیت میزنن مثلا استاد آواز ایران گفت که آقا سیاست های اقتصادی کلان کشور مورد پذیرش نیست. مثال میزنم ما.
بله.
و استناد به قول کارشناس و خبره در همون زمینه تخصصی اما به شکل مبهم و غیر مشخصه.
درسته.
که مثلا میگن یکی از سیاست مداران بزرگی است، خیلی مبهم پیش بینی میکنه که مثلا گلوبالیسم در جهان آینده وجود خواهد داشت. مثلا میگه آقا این چیز کاملا مغلطه است.
بله.
اول این سیاست مداری کیه؟ خب؟
بله بله.
بجه. یا مثلا اینجا مثال بزنم در حوزه انتخابات، میگن که وضعیت اقتصادی کشور به نقل از اقتصاددانان مشهور جهان، میگن که اقتصاد ایران حالا شکننده،
یعنی منبع مبهم اصولا دیگه.
دقیقاً از این مغلطه ها استفاده میکنن. مغلطه حمله شخصی هستش که میان یک فرد وقتی یک حرف کارشناسی میزنه میچسبوننش به گروه های مختلف، حالا شاید منظور یا محبوب در سطح جامعه. پس مغلطه وجود داره و مردم از دیگه با اتقای سواد رسانه‌ای و حوزه تحلیل و پردازش پیام ها باید مراقب باشن در جامعه مغلطه‌ها و پیام‌هایی که
مغلطه‌ها نیفتن. خیلی متشکرم از علیرضا آل داوود از پژوهشگران فضای مجازی با ایستگاه 1400 امروز. شما را به خدا می‌سپارم.
سلامت باشید. خدا حافظ.
خدا حافظ. خوش
خدا.
خب 12:42:21 است و ما در کنار شما هستیم با مجله خبری تحلیلی رویداد. یه سوالی که این روزها مطرح میشه این هست که بالاخره این متولی واردات واکسن کرونا وزارت بهداشت یا دفتر رئیس محترم جمهوره، به خصوص این که این روزهای اخیر ما بیشتر و بیشتر و بیشتر داریم درباره اختلاف نظر بین این دو نهاد و این دو شخص در واقع ما میشنویم، حمله های عجیب غریبی هم داره از سوی رسانه های منتسب به جریان حامی آقای رئیس جمهور به وزیر بهداشت میشه. کلن یه اوضاع عجیب غریبیه، یعنی اگر خبر نداشتیم که آقای روحانی و آقای وزیر بهداشت همه در یک کابینه هستن خیلی تعجبمون بیشتر میشد، ولی خب دیگه بعد از این 8 سال خیلی تعجب نمی کنیم چون از این چیزا زیاد دیدیم. حالا به هر حال قرار هست که گفتگو بکنم درباره این ماجرای در واقع کم و کیف واردات واکسن کرونا با جناب آقای دکتر محسنی بندپای، عضو محترم کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت اصلی آقای مرادخانی عزیز و همه شنوندگانتون عرض سلام و احترام دارم و عرض دلاور مردان ارتش نیروی اسلامی ایران رو و همه نیروهای مسلح کشور و نیروهای دفاعی کشور تبریک و تهنیت عرض میکنم در خدمت شما.
خیلی متشکرم. آقای دکتر فکر کنم تو شهر مجلس تشریف دارید، درست عرض میکنم؟
بله.
با بله. بله ما همیشه خدمت شما زحمت داریم، شما هم همیشه لطف دارین. من میخوام خواهش بکنم که یه قدری اگر صلاح بدید یه قدری بلندتر صحبت بکنید که ما هم شفافتر صدای شما رو داشته باشیم. آقای دکتر چرا اینجوری شده این روزهای اخیر اختلاف نظر بین آقای روحانی و آقای نمکی و اینکه توی گفتگوهاشون و موضع‌گیری‌هاشون و رسانه‌ها و اینا سرریز شده، ماجرا چیه؟
والا در تارهای تیمی اختلاف نظر کاملا طبیعی، ما در این مقطع زمان بیش از هر زمان دیگری چون سلامت مردم در بین در شرایط بسیار بحرانی به سر میبریم، هم از نظر اقتصادی هم از نظر اجتماعی و هم از نظر سلامت مردم، بیش از هر زمان دیگری نیاز به وحدت بین همه ارکان داریم. خب اختلاف ها کاملا طبیعی است و من متاسفم که فضای رسانه‌ای ما به جای اینکه آرام بکنن این اختلاف نظرهایی که وجود داره رو شعله برتر کردن. اما اصل قضیه اینه که ما در همه کارها بایستی نگاه تخصصی داشته باشیم. مگر ورود داروها توسط نهاد ریاست جمهوری یا وزارتخانه های دیگه انجام میشه؟ قطعا نه. ورود خودرو مگه توسط وزارت بهداشت انجام میشه؟ قطعا نه. چرا؟ چون هر وزارتخونه‌ای کار تخصصی خودش انجام میده. قطعا هم واکسن هم که خصوصا در شرایط فعلی با سلامت مردم سر و کار داره و حساسیت های بسیار زیادی پیرامون این موضوع هست، باید توسط وزارت بهداشت انجام بشه. اگر اختلاف نظرهایی بین حالا اعضای محترم ستاد ملی مبارزه با کرونا وجود داره، باید در درون خود همون ستاد چیکار بکنن؟ حل بکنن. من فکر میکنم بیشتر رسانه ها دارن دامن میزنن به این قضیه، وگرنه اختلافات کاملا طبیعی است و وقتی عرصه تنگتر میشه و شرایط سخت‌تر میشه این اختلافات ممکنه بیشتر بشه. ما در مجلس شورای اسلامی یکی از کارهایی که در آغاز مجلس انجام دادیم، کمیسیون ها رو تلاشمون بر این بود که کاملا تخصصی بکنیم.
بله همینطور.
یعنی شما خیلی کمتر میبینید، سالهای گذشته میدیدید که مثلا دکترای معارف اسلامی در کمیسیون عمران هست، دکترای اقتصاد در کمیسیون نمیدونم بهداشت هست و بقیه مسائل. اما امسال واقعا در آغاز مجلس 11 تمام تلاش ما بود و کمترین شما انحراف رو از این قضیه می‌بینید. ما در خود مجلس هم همینجوری، یعنی اگر واقعا یه بحثی در مورد مسائل عمران مطرح میشه، با اینکه حالا خودمون مطالعاتی داریم ولی بیشتر تلاشمون برای اینه که به نظر کمیسیون عمران توجه بکنیم. به همین خاطر من فکر میکنم بایستی این اختلاف ها رو الان دامن نزنیم، امنیت روانی مردم رو حفظ بکنیم، چون آسیب‌های اجتماعی و آسیب‌های روحی روانی که به مردم به واسطه اختلافی که بین مسئولین توش میاد به مراتب بیشتر از آسیب‌هایی است که ویروس کرونا ممکنه خدای متعال وارد بکنه.
بله. آقای دکتر، اخیراً دو تا موضوع دیگه هم مطرح شده. یکی این که خبری از سوی در واقع دفتر ریاست جمهوری زمزمه شد که گفتن متقاضیان واردات واکسن کرونا مستقیما با دفتر رئیس جمهور مکاتبه و ارتباط برقرار بکنن. این یه موضوع. از طرفی هم این صحبتایی که درباره ورود بخش خصوصی برای بحث واردات کرونا در واقع مطرح شده، یه قدری شائبه این که خدای نکرده نکنه یه وقت این اتفاقات باعث بشه که رانتی شکل بگیره در سایه عدم نظارتی که خب خیلی هم ما باش ناآشنا نیستیم. میخوام نظر شما درباره این دو موضوع بدونم.
در مورد سوال اولی که از طرف نهاد ریاست جمهوری اعلام کردن اونایی که میخوام واکسن وارد بکنم به دفتر مراجعه بکنم، من خیلی از صحت و سهمش خبر ندارم، ولی حتی اگر بخش خصوصی هم قرار باشه بیاد و وارد عرصه بشود، بایستی از کانال خودش وارد بشه. ما دقت بکنیم اون کلایی که سر عرض 4200 تومانی سر ما رفته سر واکسن هم نره. ما اگه دقت کرده باشید در لایه دیگه 1400 عمده بحث ما این بوده است که اگر کسی عرض 4200 گرفته و قرار بود دارو وارد بکند، ضعف نظارت ما باعث شده که ایشون زیر اسم وارد کرده. خب
بله،
یا بعضا دسته داروهایی که حالا از تاریخ گذشته بوده شاید وارد کرده. بنابراین من فکر میکنم اگر بخش خصوصی به کمک بیان ولی از دالان نظارت رد بشن، هیچ مشکلی پیش نمیاد و کمک میکنه. همونطوری که در بخش خصوصی ما میبینیم که در عرصه‌های دیگه هم تلاش میکنن که کمک بکنن به توسعه کشور. منتها باید دقت بکنیم سیستم‌های نظارتی ما از 0 تا 100 بایستی موضوع رو پیگیری بکنن تا خدای نکرده انحرافی در بخش خصوصی به واسطه ضعف نظارت ایجاد نشه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، مزاحمتون بیشتر نمیشیم. سلامت باشین. طاعات قبول. خدا نگهدار. بله، گفتگو کردم با سلامت باشین. گفتگو کردم با آقای دکتر محمد علی محسنی بندپی، عضو محترم کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، درباره شبهه هایی که درباره واردات واکسن توی روزهای اخیر به گوش رسید. روز به روز کرونا داره خطرناکتر میشه. امروز یه نقل قولی رو میشنیدم از آقای رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، که میگفتن حالا حالاها از وضع قرمز قرار نیست خارج بشیم. این خبرهای تلخ، این خبرهای ترسناک و این خبرهای تلخ باعث میشه که بیشتر به خودمون یادآوری بکنیم که باید بیشتر از همیشه مراقب سلامتی خودمون و اطرافیانمون باشیم که خدای نکرده مبتلا به کرونا نشیم. کرونا این غول بیشاخودم و ناجوانمرد نشون داده که رحم نداره و از پیرمرد و پیرزن پیشکسوت و بزرگسال تا بچه چند ساله مثلا 3-4 ساله رو میتونه درگیر بکنه و خطرناک باشه. خیلی مراقب خودتون باشید. هیچ کس مثل خود ما نمیتونه جلوی کرونا رو با رفتارهای پیشگیرانه بگیره. ماسک، فاصله گذاری اجتماعی و دوری از تجمعات چیزاییه که این روزها بیشتر از هر موضوعی برای ما مهم و حیاتی. برنامه کاربردی ایران صدا یه محملیه برای اینکه اگر دلتون میخواست از طریق اینترنت همراهی بکنید با رادیو، یا اگر دلتون میخواست که از طریق در واقع به قسمت‌های قبلی برنامه‌های مختلف رادیو و شبکه‌های مختلف رادیو دسترسی پیدا بکنید، کافیه که نرم افزار ایران صدا رو نصب بکنید و به سادگی به نکته‌هایی که عرض کردم در واقع دسترسی پیدا بکنید. حالا که روزهای ماه مبارک رمضان هم هست، من دیدم توی صفحه اول نرم افزار ایران صدا دوستان و همکاران ما یه تقسیم بندی هم کرده بودن از مناجات ها و ادعیه مربوط به ماه مبارک رمضان تا سخنرانی های مذهبی و کلی اتفاقات این شکلی هم برای شما تهیه و تدارک دیدند. میتونید با دریافت برنامه کاربردی ایران صدا از همه اینهایی که عرض کردم استفاده بکنید. همکاران من در برنامه گفتگوی سیاسی امروز با موضوع بررسی عوامل محدود کننده چانه‌زنی ایران در برابر غرب حوالی 7:30 دقیقه خدمت شما خواهند رسید و در کنار شما خواهند بود. اگر دلتون می‌خواست حوالی 5:30 عصر همراه ما باشین با گفتگوی سیاسی. یکی از خبرهایی که دیروز در رسانه‌ها منتشر شد درباره عامل خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای نطنز بود که دیروز برای اولین بار تصویرش منتشر شد. کسی که رضا کریمی نام داشت و قبل از اینکه حادثه رخ بده در تأسیسات نطنز ظاهرا از کشور خارج شده بود. در این باره میخوام گفتگو بکنم با رئیس محترم کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی آقای دکتر ابراهیم عزیزی. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مردم خوب و عزیزم در سراسر ایران اسلامی، شنوندگان این برنامه، و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، طاعات شما هم قبول باشه انشاءالله. این آقای کریمی ظاهرا از کشور خارج شده بوده، درسته قربان؟
بله، ایشون قبل از اینکه این در واقع حادثه رو رقم بزنه از یکی از مرزهای هوایی کشور خارج شد.
عجب. و دیروز برای اولین بار تصویرش رو در رسانه ها منتشر کردین، درسته؟
بله، این هم بر اساس برحال تصمیماتی که بعد از دستگاه های امنیتی گرفتن، تصاویر در واقع عامل این اقدام جنایتکارانه و خائنانه در فضای مجازی و صدا و سیما منتشر شد. درسته؟
بله منتشر شد. دلم میخواد که آقای دکتر درباره بازتاب شناسایی این عامل خرابکار در تأسیسات هسته‌ای نطنز از شما سوال بکنم، و این که در واقع این کشورهایی که پناه میدن به آدمهای این شکلی در واقع چطور باید در برابر ایران پاسخگو باشن به نظر شما؟
خب ببینید، اول اینکه این اقدامی که انجام گرفته و اقداماتی مشابه که حالا در گذشتم در برخی از موضوعات سابقه داشته، اساسا خودش یک اقدام مثبت ارزیابی میشه، چون که پاسخ به سوالات و ابهامات مردم میده. خود این به عبارتی زمینه حرکت به سمت شفافیت بیشتر رو بین مردم و مسئولین فراهم میکنه. لذا اصل کار نفس کار قطعا پسندیده هست و قابل تقدیر. موضوع دوم، ببینید کمک مردم به دستگیری و برخورد و هر حال هم در داخل و هم در خارج با همین نوع اقدامات امکان پذیر هست، گرچه خب یک چارچوب کاملا روشن و مشخص قانونی داره از طریق در واقع دستگاه های مربوطه و پلیس اینترپل باید اون مراحل اداری قانونی و ضابطه بند خودشو دنبال کنه، اما خود این اقدام میتونه بالاخره کمک بکنه به در واقع دستگیری و انتقال افرادی که اقدام به چنین رفتار خائنانه‌ای میکنن. ناامن شدن فضا برای افرادی که خب بعضن تشویق میشن، ترغیب میشن به همکاری با سرویس های جاسوسی، و باید بفهمن بدانن که سرنوشت شومی خواهند داشت. به هر حال افرادی مثل ایشون که الان از کشور خارج شده، گرچه حتما به فضل الهی مورد پیگیری و برخورد قرار میگیره، ولی خب به هر حال هزینه سنگینی رو پرداخت میکنه. اینجور نیست که صرف اینکه خودش از کشور خارج بشه دیگه در واقع امکان پرداخت این هزینه برای ایشون نیست. هزینه کمک به سرویس های جاسوسی رو افزایش میده این اقدام.
بله،
خودش قطعا کمک میکنه به اینکه رفتار و اقدامات سرویس های جاسوسی بیشتر مورد توجه مردم
بله
قرار بگیره.
بله، خیلی متشکرم.
بعدم در نظر داشته باشید مردم عزیزمون بود من که هر گونه همکاری که بتونه با مسئولین امنیتی و انتظامی داشته باشن، در واقع بعضی مواقع شده یک گزارش که به نظر کم اهمیت هم هست از یک فاجعه جلوگیری میکنه.
بله.
یادمون باشه در حوادث مختلف گذشته، در اوایل انقلاب دهه 60 بعدن نقش اطلاعات مردمی خیلی برجسته بوده و خیلی از این حوادث با اطلاع رسانی مردم خونسا شده. شاید از این جهت که ما ارتباط و پیوند بین دستگاه امنیتی و مردم رو همیشه باید مد نظر داشته باشیم. خب انتشار در عکس متهمین و استمداد از مردم هم در تامین امنیت پایدار میتونه موثر رو تعیین کننده باشه.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر ابراهیم عزیزی، شما رو به خدا
میسپارم. خدا
نگهدار باشید. خدا گفتگو کردم با آقای دکتر ابراهیم عزیزی، رئیس کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، درباره جزئیات بازتاب انتشار تصویر عامل خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای نتنز که دیروز در رسانه‌ها منتشر شد. آقای دکتر عزیزی آخرین میهمان امروز رویداد بودند و ما داریم کم کم به لحظات ملکوتی اذان ظهر به وقت شریف افق تهران نزدیک میشیم. شما رو به خدا میسپارم و آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون رو از خدای متعال دارم. یا علی مدد، التماس دعا و خدایا رو نگه دارید.
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام،
يا ذا الجلال،
يا ذا الجلال والإكرام،
همراهان گرامی و ارجمند، در آستانه اذان ظهر به افق تهران مهیای راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا ذاك